إن دلالة اللفظ تنشأ من الوعظ، والوعظ ليس اعتبارا بل هو تعهد من الواضع بالغ أن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، وبذلك تنشأ ملازمة وعلية بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى، وذلك ولازم ذلك أن يكون الوعظ هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية. خب گفتیم دلالت لفظ بر معنا، سلام علیکم، دلالت لفظ بر معنا خب گتره که نیست، جزاف و بی جهت نیست، بلکه روی یک جهتی هست. جهتی چیه؟ گفتیم سببیت وجود داره، علیت وجود داره بین تصور لفظ و تصور معنا، یعنی تصور لفظ علت برای تصور معنا، چون که علیت و سببیت یا به قولیشون ملازمه وجود دارد، از این جهت همیشه لفظ رو که میشنه معنا در ذهن ما تصور میشود. این تصور شدن معنا از شنیدن لفظ، از تصور لفظ، این کاری به خود نیست، گتره نیست، بی سبب نیست، بلکه سبب داره. سبب چیا؟ اینه که شنیدن لفظ یا تصور لفظ بگو علت شده. بحث در این بود که این علت از کجا پیدا شد؟ قبلا که قبل از وضع که علت نبود، پیش از اون که واضح وضع کنه لفظ ماء را برای این جسم سیال، خب پیش از اون که بین لفظ آب و این جسم سیال هیچ گونه علیتی وجود نداشت، بعد از اون که شارع وضع کردی علیت پیدا شد. اون وقت سوال در این بود که واضح چی کاری کرد تا اینکه این علیت بین لفظ و معنا در عالم تصور که تصور لفظ علت بشه برای تصور معنا، واضح چه کاری را انجام داد که بین اینها علیت پیدا شد؟ یه مسلک دیروز خوندیم، یه مسلک اول که میگفت اصلا علیت ذاتی وجود داره قبل از وضع واضح بین لفظ و معنا، که این گفتیم باطل، برای اینکه اگر علیت ذاتی وجود داشته باشد با تمام مردم به تمام لغات عند سماع لفظ معنا در ذهنش خطور کنه دیگه از باب علت و معلول، و حالا که خطور نمی کنه. پس معلومه که در اول علیت و معلولیت بین لفظ و معنا نیست. کی پیدا میشه آقا؟ بعد از وضع واضح و علم ما به وضع واضح، بعد از اینکه علم پیدا کردیم که فلان لفظ برای فلان معنا وضع شده، تازه اون وقت در ذهن ما علیت بین لفظ و معنا پیدا میشه. بس در این بود که این علیت از چی پیدا شد؟ گفتن که از وضع واضح. سوال وضع چیه معناش؟ بله دیروز یه تفسیرش رو خوندیم به نام احتمال دوم بود ظاهرا، درسته؟ احتمال دوم این بود که بله این علیت و این مناسبت بین لفظ و معنا از وضع پیدا شده، از وضع واضح. و وضع واضح معنای چیه؟ وضع واضح معنایش تصویر، معنایش اعتبار، معنایش قانونگذاری. واضح یه قانونی میگذارد، یه قانونی تصویب میکند، از اون قانون سببیت و علیت پیدا میشه. مثلا چی قانون را گذاشته واضح تا ازش علیت پیدا شده؟ قانون گذاشته که این لفظ سبب باشد برای تفهیم معنا، یا قانون گذاشته که این لفظ را من گذاشتم بالای معنا، همونطور که علم را بالای فرسخ میگذارن، این هم اعتبار کرده که انه من این لفظ را گذاشتم بالای معنا. این اعتبار و این تصیب را که میکند، بعد از او به قدرت خدا یا هو میبینیم که بین لفظ و معنا علیت واقعی، علیت و معلولیت و سببیت موجود میشود. این یک تفسیر. و دیروز در این تفسیر اشکال کردیشان فرمود که چجور شد با این کار اعتبار، با یک کار اعتباری و خیالی را که واضح انجام میدهد، با واسطه اون کار خیالی سببیت تکوینی موجود بشه. اگر اینجوریه که با واسطه امر اعتباری سببیت تکوینی موجود بشه، که خیلی خوبه، من الان این بلندگو را سبب قرار میدم برای اعتبار میکنم، سبب اعتبار کردم برای حرارت، خب ببین دستی کی رو گرم میکنم، این سبب شد برای حرارت تکوینن؟ نه، ازش حرارت موجود نمیشه. یا فرض فرمایین که یه چیزی دیگری را علت و اعتبار میکنم سبب و علت برای طلا مثلا. و این به مجردی که من سبب و علت طلا اینه فرض کردم از این طلا موجود میشه، سببیت تکوینی دارد؟ نه. اینه که سببیت و علیت تکوینی با امر اعتباری به وجود نمیاد. این اشکال بود بر قول کسانی که وضع را امر بگو امر اعتباری میداند و از اون امر اعتباری میگن سببیت بین لفظ و معنا تکوینن پیدا میشه، سببیتش تکوینی ولی خود وضع امر بگو اعتباری. این اشکال بر قول اول. از اینجا ایشون فرمود که منتقل میشیم به قول دوم در باب وضع و قول سوم در کل مسئله، چون قول اول این بود که اصلا وضع در کار نیست، سببیت و علیت بین لفظ و معنا تکوینی از ازل بوده، قبل از خلقت عالم بوده. بله، او قول اول میشه. قول دوم اینه که از وضع پیدا شده سببیه و وضع امر اعتباریه. قول سوم اینه که نه، علیت سببیت بین لفظ و معنا بازم از وضع پیدا شده ولیکن وضع امر اعتباری نیست. امر چیا؟ امر واقعی، امر واقعیت دار. خب از امر واقعیت دار علیت و معلولیت خیلی اوقات پیدا میشه، این دیگه جای شک و شبهه‌ای درش نیست. از امر اعتباری علیت پیدا نمیشه، اما از امر واقعی خب علیت پیدا بگو میشه. الثالث، قول سوم، ان دلالت اللفظ، دلالت لفظ، ویروز گفتیم که دلالت لفظ واسه سببیت ها که این لفظ سبب شده برای خطور معنا. این معنای دلالت این بود دیگه، لفظ را میشنیم معنا در ذهن ما خطور میکنه، این خطور کردن معنا رو میگیم بله دلالت، لفظ بهش دلالت کرد. این دلالت گفتیم که و این علیت یا بگو این سببیت تنشأ من الوضع، یعنی در مقابل قول اول نمیگیم قبل از وضع بوده سببیت ذاتی بوده، نه، سببیت و دلالت ذاتی نیست. چیه پس؟ از وضع پیدا میشه ولیکن وضع چیه؟ امر اعتباریه یا امر واقعی؟ بله تنشأ من الوضع ولیکن والوضع لیس اعتبارا، وضع امر تصویبی و امر قانونگذاری یا امر اعتباری که یه چیزی را در ذهنش اعتبار کند، نه، یه امر اعتباری نیست، بلکه امر واقعی حقیقی در صفحه نفس ما موجود می شود. و چی آقا؟ وضع را چی تعریف کنیم تا بشه امر واقعی؟ بلکه ایشون عبارت وضع عبارت از اینها، خوب توجه کن، این معنای وضعه، بل هو اون وضع. قبلا چی میگفتیم آقا؟ میگفتیم اعتبار اللفظ سببا لخطور المعنا. قبلا وضع را اینجوری معنا کردیم، درسته یا نه؟ الان اونجوری وضع معنا نمی کنیم، میگیم الوضع هو تعهد و التزام من الواضع. وضع به معنای تعهد قلبی. خب قلبت از امر از موجودات واقعی یا موجودات خیالی؟ آقا خود حضرت عالی موجود واقعی یا موجود خیالی بگو؟ ها عالی گیر کرده درباره خودش هم شک داره. خب قلبت، قلبی که داری، قلبت از موجودات واقعی یا موجود خیالیه؟ خب جای شک نیست که خود ما موجود واقعی هستیم و این ما هستیم که دارای قلبیم، صفحه قلبی برای ما خداوند عطا کرده، پس قلب ما هم امر واقعی. در این قلبمان یک التزامی را اگر ملتزم شدیم، تعهد کردیم، این تعهد امر واقعی میشه امر خیالی؟ نفس و صفات نفس همشون امر واقعیه، خود نفس ما و صفات نفس، التزاماتی که در نفس پیدا میشه همشون میشه امر واقعی. لذا وضع را اگر به تعهد معنا کردیم وضع میشه امر واقعی. بل هو تعهد من الواضع، تعهد از طرف واضع. چی جور تعهد کرده آقا؟ واضع تعهد کرده به ان لا یعتی باللفظ، به این که اتیان نکند به لفظ ما، اتیان نکند به لفظ ما الا کی اتیان کند، کی بگوید تقلم کند به لفظ ما، الا عند قصد تفهیم المعنا. هر وقتی که این معناش را که اون جسم سیال باشه او را قصد تفهیمش را کرد ما بگوید، این تعهد را در نفسش کرده و این التزام را کرده و به ذلک تنشأ ملازمتون و با این تعهد ایجاد می شود تکوینن ملازمه بین الاتیان باللفظ و قصد تفهیم المعنا طبق التزام این آقا. این آقا چجور ملتزم شده آقا؟ بگو. گیر کرده آقا. بنده واضح ملتزم شدم آقا که هر وقت قصد کنم تفهیم معنا را به این لفظ ما تکلم میکنم. خوب ملتفه چی دیگه نه؟ بنده واضحم التزام کردم، ملتزم شدم، تعهد دادم در قلبم. بین چی و چی تعهد دادم آقا ملتزم شدم؟ که هر وقت این معنا را قصد کنم به فهماندنش را به طرف و مخاطب عند قصد تفهیم این معنا این لفظ را بگویم. خب بعد از اون که شمای مخاطب از هم التزام من خبر شدین که من همچون ملتزم هستم، خب هر وقت لفظ را بگویم خانه خان معنا در ذهن شما خطور می کنه. این سببیت پیدا شد و این سببیت از اون التزام قلبی من پیدا شده، من واضح. منتها اثر این قول سوم اینه که واضح مختص به یک نفر نیست، تمام مستعملین دنیا به نوبه خود واضح. من تعهد میکنم هر وقت جسم سیال را قصد کنم تفهیمش را تکلم میکنم به لفظ ما. شما هم همین تعهد را دادین، بقیه کل جامعه این تعهد و التزام را داده که هر وقت قصد کنن تفهیم این معنا را تکلم میکنن به لفظ آب و این تعهد را همه میدانن. وقتی همه دانستن به مجرد شنیدن لفظ آب طبق تعهد میکش میکنیم که چی قصد کرده یا نکرده ها؟ اینجا خطوره دیگه، قصد نیست ها. این معنا اون از باب اون سه ذهنه، اون نه از باب دلالت رست. حالا میگیم اثر و میزه این قول سوم اینه که بنابر قول سوم وضع دلالت وضعی دلالت تصدیقی میشه نه دلالت تصوری. و ان لا یأتی باللفظ، اتیان نکند باللفظ الا عند قصد تفهیم المعنا و بذلک و با این تعهد و این التزام در عالم نفسش تنشأ، چون تعهد و التزام امر واقعی ها، از امر واقعی علیت پیدا میشه اشکالی نداره. و بذلک و با این تعهد و التزام قلبی تنشأ ملازمتون و علیتون، ایجاد میشه خلقت میشه ملازمه بین الاتیان باللفظ که هر وقت تکلم کند به لفظ ما و بین قصد تفهیم معنا. از تلفظش بفهمیم که معنا این معنا را بگو چی قصد کرده، قصد چی رو کرده، قصد کرده تفهیم این معنا را برای ما. این آقایی که تکلم کرده به این لفظ قصد کرده تفهیم معناش رو برای ما. و لازم و ذالک، لازمه این قول سوم اینه ان یکون الوضع هو السبب، این وضع دلالت وضعی همیشه سبب بشه در دلالت تصدیقیه. چون وضع را معنا کردیم تعهد آقا یکی یکی ها، خوب توجه کن وضع یعنی چی؟ تعهد قلبی. در این تعهد ببینیم طرف این دو تا طرف تعهد چیه، یکیش تلفظ که هر وقت من اینجور تعهد کردم هر وقت تلفظ کنم به لفظ ما، یک طرف تعهد من. طرف دیگری چیه؟ قصد کردم تفهیم معنا. پس مستقیما هر وقت من این لفظ را میگویم گفتن این لفظ دلالت میکنه بر قصد تفهیم، نه تنها دلالت میکنه بر مجرد خطور که اون معنا در ذهن ما در ذهن مخاطب خطور کنه، بلکه بالاتر از خطور. همیشه مخاطب از شنیدن این لفظ میفهمه که من این معنا را بگو قصد کردم. اینجا دلالت وضعی همیشه تبدیل شد به دلالت تصدیقی، ولی زمین برای که این سبب میشه در دلالت تصدیقیه که این دلالت تصدیقی البته مستبطنه در شکم دارد ضمناً مر دلالت تصوری را، یعنی مخاطب در ذهنش هم اون معنا من که گفتم ما، هم معنای ما در ذهن مخاطب خطور میکند، علاوه بر خطور مخاطب تصدیق میکنه که من این معنا را من متکلم قصد کردم، چون که قصد کردم این لفظ را گفتم. بینما علی مسلک الاعتبار، بینما بر اون قول دوم که وضع را امر قراردادی امر اعتباری میدانید، بینما بلا بر مسلک اعتبار لا یکون الوسببا، نبود دلالت وضعی مگر فقط سبب بود برای دلالت تصوری. چون واضح بنابر قول دوم چکار کرده بود آقا؟ اعتبار کرده بود، تصویب کرده بود ملازمه بین خطور لفظ بگو و خطور معنا. هر وقت لفظ را خطور کرد در ذهن ما، معناش هم در ذهن ما خطور میکند، به خاطر که واضح بین هر دو تا خطور ملازمه را تصویب کرده بود. او برمیگشت به دلالت تصوری. و هذا فرق مهم بین المسلکین، و این فرق خیلی فرق مهمه بین دو تا مسلک، که اگر وضع را امر اعتباری بدانیم دلالت وضعی میشه همون دلالت بگو، و اگر وضع را عبارت از تعهد و التزام واضع بدانیم، خود طرف التزام یک طرفش تلفظه، یه طرف التزام، طرف دیگر التزام چی آقا؟ بگو. قصد تفهیم معنا، همیشه این لفظ متکلم کشف میکند از قصد تفهیم معنا. پس خب باریکلا با مقدمات حکمت اون قصد را فهمیدیم، مقبوله دیگه. اگر تعهد معنا نکنیم بلر بله رأی این جانب که اینه که هیچ کدومش بهتر نیست، هر دوتایش خرابه. اون رأی سوم مرحوم شهید صدر میاد، اون مختار ما میشه آقا. و هذا فرق مهم بین المسلکین، و هناك فرق آخر، یه فرق دیگری هم بین این قول سوم و قول دوم هست، و هو انه بناء على التعهد. اگر وعدرات به تعهد قلبی معنا کردیم، یجب افتراض کل متکلم متعهدان، تمام متکلمین دنیا هر کس به تکلم خودش تعهد داره، درسته آقا؟ من تعهد میکنم چی؟ نسبت به کی تعهد میکنم آقا؟ نسبت به کلام خودم که هر وقت این لفظ را بگویم این معنا را قصد تفهیم این معنا را دارم. شما هم همینجور نسبت به کلام خودت تعهد داری، اونا هم نسبت به کلام خودش، و کل مستعملین دنیا میشه واضح. واضح اختصاصی به یک نفر ندارد. و بله این فرقش، و هو انه بنا ان بر تعهد واجب فرض بشد کل متکلم در دنیا متعهدن و واضعن، تمام متکلمین واضعن، لکی تتم الملازمه فی کلامه، تا اینکه ملازمه در کلامش بین گفتن لفظ و قصد معنا، بین این دوتا ملازمه در کلام زید پیدا بشه. این کی پیدا میشه آقا؟ ملازمه در کلام زید وقتی زید تعهد داشته باشه. در کلام عمر کی ملازمه پیدا میشه؟ بین گفتن لفظ و قصد معنا، وقتی که خود عمر تعهد کرده باشه و ایلو تعهد نکرده باشه که نیست. گوش کن، نه لکیت تم الملازمه فکر آنید. اما بناءً علی مسلک الاعتبار، اگر وضع را اعتبار و امر قانونی و خیالی و اعتباری معنا کردیم، اون وقت میگیم که نوازه یک نفر، اون موازع یعرب ابن قحطان آمد گفت من اعتبار کردم لفظ ما را سبب برای تصور معناش، و این اعتبار و این قانونش را اعلام کرد. تمام دنیا که این قانون را شنید، بعد از او برای کل دنیا هر وقت لفظ آب گفته میشه، اون معناش در ذهن اهل دنیا خطور میکنه. بله. و اما بناء علی مسلک الاعتبار فیفترض ان الوضع اذا صدر فی البدایه، وضع اگر زمانی که صادر شد و اعتبار شد در اول امر از مؤسس، اون یعرب باشه هر کی باشد، اون وقت ای وضع از یک نفر که صادر شد، اوجب دلالتا تصوریتا عام، موجب می شود دلالت تصوری عام را، عام یعنی پیش همه اهل دنیا، هر کسی این قانون را بشنود پیش او دلالت میکنه. اوجب دلالتا تصوریتا عام بکل من علم به، هر کسی که این قانون یعرب ابن قحطان را اطلاع داشته باشد، بدون حاجتن، بدون این که تمام اینها هر کدام اینها مثل یعرب ابن قحطان اینها هم وضع کنن، اینا اعتبار کنن، نه، بدون حاجتن الى تکرار عملیت الوضع من الجمیع. خب اینم مسلک دوم. اونم مسلک اول که وضع را امر اعتباری معنا کردیم. اینم مسلک دوم که وزن رو امر قلبی و التزام قلبی معنا کردیم. طرفین التزام در قلب چیه؟ یه طرفش تکلم به این لفظ، یه طرفش قصد تفهیم معناش. و یرد علی مسلک تعهد، ولی مسلک تعهد باطله. چرا باطله؟ اولا ان المتکلم لا يتعهد عادتا بان لا ياتي باللفظ الا اذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لان هذا يعني التزامه. نعم، وضع اللفظ له، لان هذا يعني التزامه ضمنا بان لا يستعمله. اولین اشکالی که بر مسلک تعهد وارده، خب من واضح ما طبق مسلک تعهد صحبت میکنیم، بنابر مسلک تعهد کل متکلمین دنیا واضحه دیگه. هر کس نسبت به کلام خودش، من نسبت به کلام خودم تعهد دارم، شما هم نسبت به کلام، درسته یا نه؟ خب پس من نسبت به کلام خودم که واضحم تعهد کردم که هر وقت لفظ آب را بگویم چکار کنم آقا؟ یا در اسد مثال بزن، خب من تعهد کردم که هر وقت لفظ اسد را تلفظ کنم چی را قصد کردم؟ قصد کردم تفهیم حیوان. این تعهد من اینجوری شد، درسته نه؟ این معناش چیه؟ معناش اینه که من تعهد کردم که تا زنده ام مجازگویی بگو دیگه. چیز کرد بابا نکنم. چرا معناش اینه که مجازگویی نکنم؟ برای که من تعهد دادم که هر وقت اسد را بگویم قصد کنم تفهیم حیوان مفترس. قصد تفهیم حیوان مفترس یعنی چی؟ یعنی در تمام عمرم قصد رجل شجاع نکنم دیگه. معناش اینه دیگه، من اگر این طرف تعهد دادم که از اول دنیا تا آخر دنیا هر وقت اسد بگویم حیوان مفترس را قصد میکنم، خب من اگر همچو تعهدی دادم معناش اینه که من دیگه تعهد دادم که هیچگاهی اسد بگویم رجل شجاع را قصد نخواهم کرد. و حالا که گاهی احیانا وجدانیه که این آقایی که همچو تعهدی داده گاهی از لفظ اسد حیوان چی؟ رجل شجاع را هم قصد میکنه. پس معلومه که آقا از اول همچو تعهدی بگو راجع به حیوان مفترس تنها تعهد نداده. بابا این آقا دو تا تعهد داده، اونا در دو تا تعهدش هم گیر میکنیم. معنای حقیقی رو چجور تعهد داده؟ راجع به معنای مجازی چجور تعهد کرده؟ اینا مشکلاتی میشه برای ماها. خوب ملتفت باشه. خیلی خوب، حالا اونو گفتن ولی اونم اشکال داره ها. اولا ان المتکلم، بله، متکلم نه تعهد عادتا، همچو تعهد رو ما در دنیا ندیدیم آقا. بنده ای واضح تعهد کنم که از اول عمرم تا آخر عمرم هر وقت اسد بگویم قصد میکنم حیوان، همچو تعهدی ما ندیدیم کسی در دنیا داده باشه. لا تعهد عادتا بن لا یأتی باللفظ، این که اتیان نکند باللفظ و لفظ اسد الا، فقط تعهد داده باشه در این صورت اتیان کند، الا اذا قصد تفهیم المعنا، قصد کنه تفهیم معنای آنچنانه ای را که یورید و اراده دارد، وضع لفظ برای اون معنا که همون حیوان موسی. همچه تعهد ما در دنیا ندیده، ما کسی تعهد داده باشد که در تمام عمر تعهد من اینه هر وقت اسد بگویم حیوان بگو، یعنی همچه تعهد شما از کسی دیدین تا هنوزه؟ نه نه، بنده همچه التزام، بنده همچه التزامی دارم که گاهی که اسد میگم حیوان مفترس را قصد میکنم، گاهی هم که اسد میگم رجل شجاع را، تنها در یکیش تعهد ندادم. و حالا که معنای تعهد اینه دیگه، به حسب موضوع الله هر واضعی نسبت به موضوع الله تعهد داده. تعهد نسبت به موضوع الله معنایش اینه که تعهد به عدم معنای مجازی دیگه، تعهد به عدم معنای لأن هذا يعني، برای اینکه این تعهد در مقابل موضوع الله معناش اینه، یعنی التزامه ضمناً، این آقایی که متعهد شده هر وقت اسد بگوید حیوان مفترس را قصد کند، این معنای چی آقا؟ معنای این التزام بگو ها؟ التزام داده که من هیچگاهی از اسد معنای مجازی را قصد، معنای وضع اینه دیگه. تو پس اون معنای وضع هنوز نشنیدی؟ این همه خواندیم هیچ ملتفت نشدی؟ چی؟ پس چند جور التزام داری؟ یه جور اگر شد تو در معنای حقیقی شما ملتزم شدین که از اول عمر تا آخر عمر چی عینک داشته باشی چی نداشته باشی، چی روزه داشته باشی چی روزه نداشته باشی. شما ای واضح تعهد کرده که من هر وقت اسد بگویم حیوان مفترس را قصد میکنم. همچو تعهد احسن تو احسن. این بله این اشکال وارده. اونا در چیزی دوم میگیم ها، در اشکال دوم بله. و هازا اینجور اگر وضع را بنا شد اینجور معنا کنیم، تعهد که وضع تعهد داده که هر وقت اسد بگوید قصد کند تفهیم حیوان مفترس را، این میدن معنیش یعنی التزام کرده این آقا زمنان به این که استعمال نکند اسد را در رجل بگو شجاع. ما ان کل متکلم، و حالا که ما میبینیم تمام متکلمین دنیا کثیرم مایتی همچون تعهد منحصر به فرد ندادن که همش در معنای حقیقی تعهد کرده باشن. کثیرم مایتی باللت و یقصد بهی، قصد میکنن به این لت و این اسد تفهیم معنای مجازی را. پس معلومه که به معنای حقیقی تنها تعهد نداده، پس معلومه که معنای بس تعهد نیست، با اینکه وعظ کرده برای حیوان مفترس ولیکن تعهد به حیوان مفترس نداده. چون اگر تعهد به حیوان مفترس میداد کار خراب میشود. کار خراب، خرابی چی بود؟ مجاز نمیتونست استعمال کنه. پس معلومه که وعظ معنایش تعهد نیست، که با اینکه برای اسد وعظ کرده ولیکن مع ذلک میتواند در حیوان در رجل شجاع اسد رو برای حیوان مفترس وعظ کرده، مع ذلک میتواند در رجل شجاع اسم. پس همچو تعهدی فلا احتمال صدور و التزام زمینی مذکور من کلون، احتمال نمیره که صادر شده باشد التزام زمینی که ذکر شده از هر متکلمی. یعنی هر متکلمی که تعهد داده که هر وقت اسد بگویم معنای حقیقی را قصد میکنم، خب اون وقت یه التزام زمینی هم باید بده که هر وقت اسد بگویم رجل شجاع را قصد نکنم. این بعید همچو التزامی، مگر در زمانی که نوبت وضع به حضرت سرکار برسه. یه اشکال، اشکال دوم ها. و ثانیا ان الدلاله اللفظیه والعلق اللغویه بموجب هذا المسلک تتضمن استدلالا منطقیا. بنابر این مسلک دوم در باب وضع، اون وقت وضع یک عملیات خیلی پیچیده گسترده مبتنی بر مسائل دقیات فلسفی در مبتنی بر دقائق علمی. این آقایی که واضع میشه ای باید اول تعهد را بفهمه، تعهد یعنی التزام نفسی، بعد بفهمد که این تعهد دو طرف داره، یه طرفش تلفظ بگو دیگه قصد تفهیم، و این آقای واضع در اون مستوا رسیده باشه که بفهمه معنای قصد تفهیم یعنی چی، و اون التزام زمینی را ملتفت باشه که اگر من در معنای حقیقی متعهد شدم این معنای التزام زمینی بر اینه که معنای به معنای مجازی باید استعمال نکنم، و این معنای تصدیق و معنای کشف و معنای اینا را هم ملتفت باشه، تازه آقا میرسه به مرحله و حالا که بالوجدان ما میبینیم اون طفلی که لا یتشخص الهر من پر، اون نامگذاری میتواند، و حالا که اون نه معنای تعهد را بلده نه معنای التزام را بلده نه معنای این که طرفین التزام چرا قرار بده، هم اون آقا نامگذاری میتواند. نامگذاری یعنی چی آقا؟ بگو دیگه. بعد از این میفهمی که وضع تعهد اون معنای دقیق نیست، وضع یه معنای خیلی واضح و بسیطه که حتی طفل ممیز میتونه نامگذاری کند، و حتی بالاتر از طفل ممیز بنده و حضرت سرکارم میتونه نامگذاری کنیم وضع کنیم. پس معلومه که وضع بسیار یک عمل ساده، اون دقتهای فلسفی و منطقی و تعهد و بابا این بچه هنوز تعهد را معناش را بگو بلد نیست تا طرفین تعهد را مشخص کنه چیه چی نیست. اینا این هم اشکاله ریه والعلق اللغویه به موجب هذا المسلک التعهد. بمقتضای مسلک تعهد، اون وقت این دلالت لفظی تتضمن و استدلالا منطقیا، ای از با متضمن میشه از باب استدلال متضمن است، در بر داره استدلال منطقی را، و ادراکا للملازمه، پیشی کی دلالت داره آقا اگر وعد را تعهد معنا کردیم؟ پیش اون آقای دلالت این لفظ بر معنا تمامه که او آقا معنای ملازمه، طرفین ملازمه، انتقال از لازم به ملزوم را بلد باشد، اون وقت تازه پیش اون آقا این لفظ موجب میشد که تصدیق کند تفهیم معنا را از طرف متکلم و ادراک ملازم و انتقال من احد طرفین الى الاخر، مع ان وجود این استقبال ملازمه و بله مع ان وجود الدلالت اللفظیه در حیات انسان، از کی شروع میشه آقا؟ از کی من میفهمم لفظ بر معنا دلالت داره؟ بگو. یبدأ منزل ادوار الاولا، اون دوره های اولی بر از طفولیت انسان میفهمد لفظ دلالتی بر اون معنا میکنه، و حالا که در اون مستوا اصلا نه معنای ملازمه را بلدم، نه معنای انتقال از لازم به ملزوم، از ملزوم به لازم، نه معنای تعهد را بلدم و نه معنای طرفین تعهد چی باشه، هیچ کدام اونها را بلد نیستم، مع ذلک لفظ دلالت بر معنا پیش من داره، پس معلومه که در اون مستوا وضع درست شده پیش من، پس لابد معنای وضع یه معنایی باشد که در اون مستوا هم بتوانیم ما انجام بده. مع ان وجودها في حیات الانسان يبدا منذ الادوار الاولى لتفرد وقبل ان يتضح اي ان ينزح اي فكره، و پیش از اون که پخته بشد هر دانشی و هر بررسی و بینش استدلالی برای انسان، اون زمان وضع را میفهمیم، و حالا که معنای تعهد و انتقال و ملازمه و این چیزا را نمیفهمیم، این دلیل بر چی میشه آقا؟ این دلیل بر اینه که معنای وضع تعهد و اینا نی. و هذا یبرهن بر این که این دلالت لفظی، یعنی همون علقه وضعی، همون کاری رو که واضع می کند بین لفظ و معنا، یه کاریست ابسط من ذلک، این بسیطتر، روشنتر، واضحتر از معنای تعهد و این حرفای و تحقیق. خب تا هنوز به جایی نرسیدیم آقا، رسیدیم یا نه؟ بس در این بوده بین لفظ و معنا سببیت موجود شده پیدا شده، درست یا نه؟ بین لفظ اسد و حیوان مفترس علیت پیدا شده. آقا این علیت که قبلا نبود، این چجور پیدا شد؟ میگیم به خاطر کار واضح. کار واضح چیه؟ اول گفتم اعتبار، گفتم اگر کار واضح امر شیء اعتباری باشد، خب از شیء اعتباری سببیت تکوینی ایجاد نمیشه. خب مسلک دوم بگو. گفتم نه بابا، کار واضح امر اعتباری نیست، امر واقعی، عبارت است از التزام قلبی، در قلبش ملتزم شده که یک طرف ملازمه ای را قرار داده، یک طرف ملازمه او را. خب ای آقا ملتزم شده با ملازمه، و لذا در کلام این آقا ملازمه هست، در اون کلام آقایی که ملتزم نشده در اون نیست، ولی در کلام این آقا طبق التزامش خانه‌ها ملتزم شده که یک طرف او باشه یک طرف این خانه‌ها، طبق التزامش بین هر دو تا علیت و معلولیت موجود شده. این هم قول دوم. ولیکن این تعهد درسته، این میتوانه علیت ایجاد بکند، ولیکن خود تعهد از ته خرابه، اصلا معنای وضع تعهد نیست، ولی دو میرسیم و تحقیق بر قول سوم در باب وضع، یا بعد کلا اگر حساب کنیم میشه قول چهارم. و تحقیق ان الوضع یقوم على اساس قانون، بر اساس قانون تکوینی. ملتفت شدی یا نه؟ وضع امر اعتباری، امر قراردادی نیست که این لفظ را بالای این معنا وضع کنیم، یا این لفظ را تصویب کنیم که علت معنا باشد. علیت کاری تصویبی نیست، از تصویب علیت درست نمیشه، و الا بنده حضرت عالی را علت برای کل عالم دنیا تصویب کردم. خب از تصویب من شما علت شدین برای کل دنیا؟ ها؟ گیر کرده آقا.
نه بابا علیت امر اعتباری نیست آقا جان، علیت امر واقعیه.
چرا؟ چرا واضح هست؟
واضح هست، ولی کی گفت واضح کاری قانون تصویب میکنه؟ نه، کار اعتباری نمیکنه. واضح آمده کار تکوینی انجام میده. کار تکوینی چیه؟ ما اون کار تکوینیش رو وزن نمیدیم، نه این امر قراردادیش رو. آخر حضرت عالی آقا، حضرت مستطاب عالی جناب حفظک الله به عین حلت لا تنام، شما واضح خواستین وضع کنیم، شما یه امر قانونی را تصویب میکنیم و در عین حال یه عمل تکوینی هم انجام میدی. آقایون قبلی ها میگفتن اون امر تصویبیش، اون قانونی را ما اسمش را وضع گذاشتیم، ما میگم نه اشتباه کردیم، اون امر قانونی را که قانون تصویب میکند اون را ما وضع اسم نذاشتیم. وضع این عملی است که تکوینن انجام داد. خب اگر وضع این عمل تکوینی شد، از عمل تکوینی علیت تکوینی موجود میشه دیگه، الان قاعده جای شک و شبهه درش نیست. گوش کن آقا، و تحقیق ان الوضع یقوم على اساس قانون، بگو گیر کرد آقا، بر اساس قانون تکوینی لذهن البشری، در ذهن بشری اون خالقی که بشر را آفریده یک قانون تکوینی در ذهن بشر هم آفریده. اون چی آقا؟ خلقت بشر، فطرت بشر، بله وجود بشر، طور خمیره بشر را خداوند طور آفریده که در این قانون در ذهن بشریت حکومت میکنه، قانون تکوینی ها. اون چی آقا؟ المقارن یدل علی المقارن، این قانون تکوینی. دو تا شی اگر در ذهن ما با هم رفیق بود، رفیق دلالت بر، یعنی تصور رفیق اول موجب تصور رفیق دوم میشه دیگه، دلالت یعنی تصور دیگه. ما مسلک مشهور را قبول داریم، میگیم دلالت وضعی همون دلالت تصوریه. این قانون تکوینی آقا، این قانون تکوینی را قبول داری یا نداری آقا؟ بگو هم ذهن خطور میکنه دیگه، میکنه. گوش کن آقا، ما کار با وضع نداریم، ما اصل خان هنوز 3-4 پله داریم به وضع تا با وضع برسیم. ما اصل خلقت بشر را بررسی میکنیم، خداوند بشر را طور آفرید آقا که دو چیز اگر در ذهن ما با هم تقارن داشته باشد، هر کدوم اینها در ذهن ما بیاد سبب علت میشه که اون دیگری را در ذهن ما خطور بده. این قبول داری یعنی این قانون تکوینیه دیگه، درست یا نه؟ واضح چه کار میکند آقا؟ واضح صغرای این قانون را ایجاد میکنه، کبرایش را خدا ایجاد کرده. کبرای چی آقا؟ نشد احسن. کبرای این قانون اینه که دو تا رفیق، یکیش دلالت بر دیگری بگو میکنه تکوینن، این قانون تکوینیه، یک رفیق رفیق دیگر را، یک رفیق دلالت بر رفیق دیگر میکنه، این قانون تکوینیه. کبراش را خدا خلق کرده. چی جور خلق کرده؟ میگم همون وقتی که بشر را آفرید، ذهن برای بشر داد، فهم برای بشر داد، استعداد برای بشر داد، در خمیره نهاد انسان این قانون را هم خلقت کرد که مقارن رفیق دلالت بر. خب بگو دیگه آقا، گوش کن آقا، صغرا نرسیده ما، این کبرایه. گوش کن آقا، خب این اصل قانون کبرای کلی. اون وقت میام واضح. خب ببینیم بین اسد، بین لفظ اسد و حیوان مفترس در ذهن مردم که رفاقتی وجود نداشت. اگر رفاقت وجود می داشت، خود دلالت کردن اسد بر حیوان مفترس از چی باب می شد آقا؟ بگو، از باب همون قانون الرفیق یدل علی الرفیق. ولیکن تو قبل از وضع در ذهن ما، در ذهن بشر، بین لفظ اسد و معنای اسد رفاقتی وجود نداشت. این کبرای کلی صغرا نداشت. واضع آمد کاری کرد آقا، چی کار کرد؟ بین این دو تا رفاقت انداخت، ایجاد، ای باریکلا، ایجاد رفاقت. ببین ایجاد خیر از اعتبارها، به دست خود چیزی خود رو کندی ها. گفتی ایجاد رفاقت، ایجاد یعنی تکوین نشد، ایجاد با اعتبار نمیزازه برادر. نه نه، با یکیش بگو، یا عینکی ایجاد را بزن یا عینک اعتبار را. بنده خدا دیگه عدو که نمیشه. خب من واضع، گوش کنه ها، حالا گوش کن، من واضعم، من چیکار میکنم؟ من بین لفظ اسد و معنای اسد رفاقت میاندازم. تمام، همه حیوان مفترض با اسدی. من مقارنت و رفاقت انداختم بین هر دوتا. واره باشه، اون وقت این اقتران از بین میره. نه، اقتران ایجاد شده. ای باریک الله، وقتی اقتران ایجاد شد اون قانون تکوینی میاد که الرفیق یدل علی رفیق و تحقیق. این بحث وضع رو ما مفصل در حلقه اول خواندیم، گفتیم سه تا قانون تکوینی در طول همه. الاول که المقارن یدل علی، بگو، احساس به رفیق، تصور رفیق موجب تصور رفیق دیگر میشه. بعد قانون تکوینی دومی داشتیم و این که رفاقت بین دو شی کی موجود میشه. بگو نه نشد. تقارن رفاقت بین دو چیز گفتیم در دو مرحله میشه، یا در اثری که این دوتا رو با هم 20 بار، 100 بار، 1,000,000 بار این دوتا رو با هم ببینیم، اون وقت در ذهن ما بین این دوتا رفاقت دیگه، به حیث که یه بار اگر یک شیطان تنها دیدیم فورا اون دیگری در ذهن ما خطور میکنه، یا در اثر کمیت معتنا به اقتران پیدا میشه، یا در اثر شرایط مخصوص. ولو این دو با این دو شی یه بار با هم مقارن شده، ولیکن شرایطش به طور حساس بوده که یک بار اینها با هم نزدیک شدن، این موجب شده که تا دامنه ی قیامت بین اینها رفاقت برقرار بشه، چون شرایطش بگو حساس بوده، در شرایط حساس یک بار. مثلا حضرت عالی خدای نخواسته ها مسافرت کردی در اصفهان، به مجرد رسیدن به اصفهان چنون سردرد عجیبی مبتلا شدی که در عمرت چنین اذیت نشه. یک بار بین سردردی و شهر اصفهان چند بار تقارن شده آقا؟ بگو دیگه. یه بار بینشون رفاقت افتاد، درسته؟ ولیکن در شرایط حساسی بود که همین یه بار تا روز قیامت هر وقت اصفهان در ذهنت خطور کند، بگو دیگه. نه خطور نیست، چیه؟ فطوره. بس این خطور نیست، فطوره. چی میگی تو آقا؟ هر وقت اصفهان بری، اصفهان را ببینی، اصفهان را تصور کنی، اون درد سرم در ذهنت چون شرایط حساس بوده. چی؟ پس معلوم میشه که اقتران نبوده. ولی اقتران نبوده، پس بازم شما صغران منکر شده. ما علا فرضی که اقتران موجود بشه، المقارن یا دلو علال مقارن برای اساس قانونی تکوینی برای ذهنی بشه، و هنو کلا ما ارتبه تشیعان، هر وقتی که رفیق بشه دوتا شی در عالم تصور انسان، چقدر رفیق بشه آقا تا یکیش بر دیگری دلالت بکنه آقا؟ بگو ارتباطاً مؤکداً، یک رفاقت معتنابه بین هر دوتا بشد، اصبح بعد ذلك، بعدش داخل این قانون تکوینی میشد. این قانون تکوینی چیه آقا؟ اینه، بله، صبح میکند این دوتا، بعد ذلك، بعد از این که بین هر دوتا رفاقت پیدا شده، صبح میکنن و میگردن تصور احده ما مستدعیان، تصور یکیش مستدعی میشه برای تصور دیگر. چرا از باب کدام قانون آقا؟ بگو از باب این که المقارن یدل علی المقارن و هذا رب بین تصورین و این رب و علیت بین دو تا تصور که تصور لفظ علت تصور معنا بشد تارتن یحصل به صورت عفویه گاهی به صورت عفویه یعنی بدون اعمال عنایتیه بدون اعمال عنایته همینجور طبیعیاً این ارتباط و رفاقت پیدا شد و این در اثر اینه که 20 بار 100 بار هر دو تا رو یک جا دیدیم مثل دو نفر رفیقه اتاقشون یه جای درسشون یه جای هر روزم توی سن یه جای در نماز جماعت هم یه جای اینه کسی از اول اینجوری اینا رو یه جا درست نکرده که رویش کار کرده باشه که اینا همیشه یه جا باشه این همینجور خود به خود عفیانه خود به خود رفتنش یه جا بود خوردنش یه جا بود یه بار دو بار ده بار 20 بار 100 بار که یک جا دیدیم دیگه بین اینها مقارنت در ذهن ما ایجاد شده وقتی مقارنت در ذهن ما ایجاد شد المقارن یدل علی المقارن وای عفیه که ربط بین سماع الزئیر و تصور الاسد مثل ربطی که بین شنیدن صوت شیر و تصور خود شیر برو در جنگل مازندران آقا هر وقت صدای شیر را شنیدی یه بار صدای شیر را شنیدی بله دیدی که مقارن با خود شعره دیگه این صدا خود شعر آخر یه بار دو بار صد بار این صدا را شنیدی و شعر را به دنبال داشت بار صد و یکم به مجرد این صدا را بشنوی اون شعر در ذهنت خطور میکند یا نه بگو دیگه چرا این خطور کردنش از چی پیدا شده از باب این که بین صوت همون صدای شعر و خود اون شعر بینشان تقارن پیدا شده این تقارن از کجا پیدا شد؟ در اثر رفاقت 100 بار بین هر دوتا که هر دوتا رو یه جا دیدیم بینشان تقارن پیدا شده وقتی تقارن پیدا شد الرفیق یدل علر بله بین سماع الزئیر زئیر یعنی صوت شیر و تصور الاسد الذي حصل نتیجة تقارن طبیعی این تقارن بین صدای شیر و خود شیر در جنگل مازندران این نتیجه تقارن طبیعیه المتکرر بین سماع الزئیر و رؤیت الاسد و اخرى یحصل بالعنایه و گاهی هم حاصل میشه بالعنایه مثل که اون مسلح ها هم از اون طرف دارن میان وقت ما هم ظاهرن که رسیده بس بقیه شیر انشاءالله فردا